سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 112.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب 32 از بحث جهاد و نفس، تأثیر رضای خدا بر رضای نفس. تأثیر یعنی ترجیح دادن و در واقع برگزیدن، انتخاب کردن. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل یقول و عزتی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای الا هوا نفسه الا کففت علیه ضیعته و ضمنت السماوات والارض رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. امام باقر علیه السلام فرمودن که خدای متعال می‌فرماید به عزت و عظمت و علو و ارتفاع مکانم قسم. حالا خدا خودش به خودش قسم بخوره خیلی متفاوته دیگه با قسم هایی که به مخلوقاتش بخوره. یه قسمش هم خیلی زیاده، چه برسه به دوتا و سه تا و چهار تا قسم، اونم به صفات جلالیه خودش، عزت و عظمت و ارتفاع مکان و اینها، این همه صفات جلالیه است. به این صفات جلالیه و قهریه خودش به چهار صفت قسم خورده. میفرماید که ترجیح نمیده بنده‌ای هوای من را بر هوای خودش مگر اینکه من ضیعه او رو کفاف میدم. در واقع اون کاری که انسان مراقبه که اینو از دست نده، یه کاری که شیشدنگ خودش رو متعهد نسبت بهش میدونه، اینها رو بهش میگن ضیعه، یعنی اون امری که انسان بهش وابسته است و شرایط جوری است که زندگی او به او وابسته است، حیات او به او وابسته است، اینو میگن ضیعه. ضیعه او رو من کفاف میدم، من به عهده میگیرم اگر هوای من رو بر هوای خودش ترجیح بده. و آسمان و زمین رو ضامن رزق او میکنم. چهار تا قسم خورده برای این کار. و در وراء تجارت هر تاجری من برای اوام. خیلی حرف دیگه. یه نفری بگه آقا من دارم میرم فلان بازار، 100 تا کالا دارم میبرم، یکیش کالای شماست، ولی تو هر 100 تا کالا دارم به این فکر میکنم که چجور برای تو یه نونی این وسط در بیارم. خب اون چقدر انسان دلش گرم میشه، یه کالا مال منه. حالا خدای متعال فهمد که من از پشت تجارت هر تاجری، هر جای هر تاجری داره تجارت میکنه، کنت لهو، من طرف اینم، دارم نون اینو بیرون میکشم، برای این سهم سوام کن. گاهی یک بار انسان ترجیح میده هوای خدا رو بر هوای خودش، آثارش رو، آثار فوق‌العاده‌اش رو همونجا نقدن میبینه، برکات عجیب و غریبش رو میبینه. و اصل اخلاص هم ظاهراً همینه دیگه، که البته با مراتب خودش، مراتب پایین داره، مراتب بالا داره. اینکه انسان خدا متعال رو ترجیح بده تو این درگیری بین خدا و نفس. او یه سری مطالبات داره، نفس یه سری مطالبات داره، خواهش‌هایی از هر دو طرف هست، جریانی است از هر دو طرف، انسان رو میخوان سوق بدن به یک سمتی. اگر نفس پیروز شد، این هوای نفس اصلا همینه دیگه، انسانو میاره پایین، تنزل میده، به انحطاط میکشونه، سقوط ایجاد میکنه. انسان هی از این مراتب داره سقوط میکنه، اول از ملک، از مرتبه فوق ملک تنزل میکنه مرتبه ملک، بعد تنزل میکنه مرتبه انسانی، بعد تنزل میکنه مرتبه حیوانی، بعد تنزل میکنه مرتبه نباتی، بعد تنزل میکنه مرتبه جمادی. ثم قست قلوبكم کالحجاره او اشد قسوه، او اشد قسوه. انسان یه جوری میشه که از سنگ بدتره، بعد قرآن هم دلیلش رو میفهمن، سنگ باز یه تکونی میخوره، این هیچ تکونی هم نداره، هیچ شکستی در او ایجاد نمیشه و انکساری در او رخ نداره. اینها مراتبی است که انسان در اثر پیروی از نفس دوچارش میشه. اگرم تبعیت از رضای خدای متعال که تابع رضای او بود، این مراتب رو معکوس سیر میکنه، از جماد به نبات و از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله، این میره به سمت ملک سیرتی و از ملائکه هم رد میشه و از جبرئیل امین هم رد میشه، به جایی میرسه که جبرئیل امین به او میگه که لو دنوت عن ملتن لحترقت، اگه یه بند انگوش نزدیک بشم دچار احتراق میشم، آتیش میگیرم میسوزم. این مراتبی است که وابسته به اینه که انسان بخواد رضایت نفسش رو تأمین کنه، ارضاء کنه. دیدید میگیم ارضاء نفس، ارضاء خواهش‌های نفسانی، یا خدا رو بخواد راضی کنه. ما همه درگیریمون تو این دنیا بین این دوتاست دیگه، همه اخلاق و سیر و سلوک و معنویت و عرفان و رشد و همه چی هم تو هم یک کلمه است که انسان بنا رو بذاره بر این که حرف خدا رو گوش بده و رضایت او رو جلب کنه. محمد الله العظمى بهجت رضوان الله علیه جمله رو فهمیده بودن، اینو با دو واسطه سینه به سینه برای شما نقل میکنم، تو کتابی نیومده، جایی ندیدم مطلبش اینو نوشته باشه. مرحوم آیت الله معزی تهرانی که خب شاگرد مرحوم آیت الله العظمى بهجت بودن و قضایایی داره، این بزرگوار مشرف میشن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. خب مراوده داشتن با مرحوم آیت الله العظمى بهجت، مرحوم آیت الله کشمیری، مرحوم علامه طباطبایی که خیلی زیاد بهشون شاهده شدن، ولی خب استفاده خاصی از مرحوم آیت الله العظمى بهجت نداشته. مشرف میشن هم از معصومه به حضرت بی بی سلام الله علیها عرض میکنن که خانم جان، آی بهجت رو مجاب کنید که ما رو دستمون رو بگیرن، ما ازشون استفاده خاص بکنیم. فهمده بودن که من اینو بخشش رو با یه واسطه دارم نقل میکنم که میان تو کوچه محمود تلالوز با بهجت میدن که تلالوز با بهجت دمه در بایستدن، یه نگاهی بهشون میکنن با من که حالا ایشون هم اگه واسطه نمیکردید مشکلی نبود. بعد محمود تلالوز موعظی فهمده بودن که ایشون من اشاره کردن، رفتم اندرون استاد ما که این ماجرا رو ازشون نقل میکردن و من به ایشون عرض کردم که آقا بعدش چی شد؟ ایشون با انگوش محمود تلالوز موعظی رو دهانی زبدر کشید، بقیهش دیگه دهان بسته است از گفتنش. این لابلا خب خیلی خاطرات و ماجراها رو ایشون نقل کرده بودن، یکیش اینه که مرحوم آیت الله العظمى بهجت یه روزی سر سفره با آقازاده هاشون بودن، تو این آقازاده هاشون عاشق علی آقا خیلی مشهور شده، عاشق علی آقای بهجت یا عاشق محمد آقا هست که ایشون خیلی فوق‌العاده است، بنده ایشون رو زیارت کردن، انسان عجیبی است و خیلی هم اهل سلوک و این حرفا و خودش آدم راه رفته و کار کرده و فوق العاده است، خیلی حشر و نشر با علامه حسنزاده داشته. این آزاده ها دور سفره بودن و مرحوم آیت الله العظمى بهجت جمله می فرماین که این آزاده ها برای مرحوم آیت الله معزی نقل میکنن. مرحوم آیت الله معزی فرمودن که این جمله رو که شنیدم یک هفته از آب و خوراک افتادن. این جمله مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو، خب البته حالا اون نفس اون بزرگوار، اون قلب این بزرگوار کجا، نفس و قلب من بیچاره کجا که نه اثری در گفتن داره نه تأثیر در پذیرش داره. بله، فهمده بودن که محمد طول العظمى بهجت سر سفره یه آن دست از غذا میکشه. حالا این جمله خیلی جمله اساسی است، یه آن دست از غذا میکشن و خواهی بهجت حالاتش بروزی نداشت مطلقا، خودشون سلوکش در نوجوانی بود و مراتب رو همه رو تو اون اول کار طی کرده بود، به یه پختگی توی سنین ابتدای جوانی رسیده بود که این حالات در او بروزش رو کاملا بسته بود که هیچ بروزی، مگر در نمازشون اینها که مثلا میشد فهمیدین آقا سر و سری داره، وگه نه حالات و رفتارها و ایناش خیلی کنترل شده بود، هیچ بروز آنچنانی که بخواد مثلا جلوهی داشته باشه درشون نبود. از قدرت یک نفره که بتونه اینجور کنترل کنه. گاهی برخی میگن مثلا طرف وقتی مثلا نماز از امامو نگاه میکنه اون آداب و صلاتی که این آقا نوشته، سر و صلاتی که این آقا نوشته هیچی دیده نمیشه. خب همین عظمت همینه دیگه. بله من و شما دو خط آداب و صلات میخونیم زار زار باید میسیم گریه میکنیم و حالاتمون اینجوری میشه، ولی امام نه، همه قدرت درون ریز شده برای برون ریز رو قطع کرده، هرچی از توه بروز رو جلوش رو گرفت. من رو طوله روز با بحریت اینجا سر سفره در واقع ازشون بروز پیدا کرد این حالت، دست از غذا میکشند و خب آی بحریت یه دعوی هم که داشتن همیشه با ضمیر مجهول و سوم شخص و اینها صحبت میکردن اگه میخواستن چیزی بگن، این هم جز سیره ایشون بود. ایشون مستقیم نمیگفتن فلان کار بکن فلان طوره فلان چیز، نمیگفتن یک کسی بود به یک کسی اینجور میگفت، منظورشون هم خودشون خیلی وقت بود. ایشون رو میگم به بچه ها میفهمن که یه پدر پیری، حالا ایشون مثلا شاید اون موقع 60 سالشون بود، یه پدر پیری که خیلی بچه هاشو دوست میداشت بعد از یه عمری که گذرونده بود یه روزی به این بچه هاش گفت، حالا خودشون رو داشتن میگفتن آقازاده هایی که نشسته بود، یه روزی به این بچه هاش گفت حاصل این عمر 60 ساله من که گذروندم یه چیزه، خیلی این جمله کلیدی و حیاتی است، حاصل این عمر 60 ساله که من گذروندم، اون پدر پیری هم تاکید میکرد، اون پدر پیری که خیلی بچه هاش رو دوست میداشت و عمری رو گذرونده بود اینو به بچه هاش میگفت که همه اصاره و خلاصه زندگی من تو این جمله است که هر جا مخیر شدید بین خدا و غیر خدا، خدا رو انتخاب کنید و غیر خدا رو رها کنید. این اصاره با سکیل میگن این اصاره عمر اون پدر پیریه که بچه هاشو خیلی دوست میداشت و اینو به عنوان نصیحت به بچه هاش بود. من طولا موزی فهم بودن که این جمله رو ازشون ما شنیدیم، یک هفته از آب خوراک افتادیم. همه حرف تو همین، این درس خوندن و رفتن و اومدن و طلب شدن و همش برای همین، برای اینه که انسان بتونه کاری بکنه. رب عجل تو، بله عجل تو الهی که رب لتر و خیلی زیباست در سوره مبارکه طهاست، ما عجله که یا موسی، عجله تو روایت هم داری مضمومه، ولی یه جا تو قرآن عجله رو ازش تعریف کرد. حضرت موسی علیه السلام با اصحابش که میرفتن کوه طور با اون 70 نفر که اینها رو داشت میبرد میخواست نشانه های از خدا به اینها نشون بده، خب رهبر بود، اینا شناس نبودن، منطقه رو نمیشناختن، قاعدش بر این بود که حضرت موسی با اینا بیاد. حضرت موسی خیلی عجله کرد، تون تون دوید و رفت، اینا پشت سر با یه فاصله اومد. حضرت موسی که رسید خدای متعال از او پرسید که ما عجله که یا موسی، چیه چه خبره شما تون تون اومدی؟ گفت هم اولا علی اثری، نه اینا دارم میام پشت سر من، عجلت الیک رب لترضا، من تون تون اومدم زود اومدم که تو رو راضی کنم، خیلی حرفه، دویدم که بیام تو رو راضی کنم. این حالتی که آدم سر از پا نمیشناسه، خب این علامت عشق دیگه، علامت علاقه و محبت و وابستگیست. حالا اگر یه محبوبی ما بگی مثلا ساعت مثلا رهبر معظم انقلاب به ما بگی که شما ساعت 10 مثلا اینجا باش من با شما 5 دقیقه کار دارم، ما ساعت چند میریم؟ 9 میریم دیگه، لااقل از 9 میریم میشیم. حالا بپرسه چی و چقدر عجله کردی؟ میگه عجله کردم تو رو ببینم، عجله کردم تو رو راضی کنم، زودتر اومدم بیشتر ببینمت، این شوقه، این عشقه، این عجل تو الیک ربه لتر رو، این حالت رو باید انسان درش نهادی نبشه. محور این حرفا و گفتگوها و اینها این ویژگی باشه، اگه این باشه برکت هم میاد. خیلی وقت آدم میبینه تو این درس ها برکت هست، خیلی وقت ها میبینه تو این درس ها برکتی نیست. اگر انسان تونست خدای متعال رو راضی کنه. اذا رضیت و بارکت، خیلی روایت زیباییست. اذا اطعت و رضیت، چجور راضی میشه؟ وقتی اطاعت بشم راضی میشه. و اذا رضیت و بارکت، وقتی راضی بشم برکت میده. و لیس لبرکتی نهایه، و برکت منم نهایت نداره. از اون طرف و اذا اصیت و غضبت، وقتی معصیت بشم غضب میکنم. و اذا غضبت و لعنت، وقتی غضب کنم لعن میکنم، دور میکنم، پس میزنم. و لعنتی تبلغ الورا، ورا از سبعه یا از سابعه من الورا، لعنت من هفت آسمان یا هفت پشت رو میگیره، تا هفت پشت رو پس میزنم. غرض این که اداردی تو بارکت، وقتی راضی بشه برکت میده. و همین درس و همین گفتگو و همین پنج دقیقه و این دو دقیقه رو به همین استاد ناتوان و به همین کتاب معمولی، و گاهی آدم فهم میکنه فلان استاد زبده فلان جا آدم پیش رو باید بره، نه، گاهی استاد معمولی با نمره 12 از 20 نمره، با نمره 12، یعنی استاد اگه نمره داشته باشه نمرهش 12، همین کفایت آدم رو میده. آدم با همین میخونه و میره و مجتهد میشه. فراوان اینجوری داشته، انقدر بودن شاید های بروجردی بودن به جای نرسیدن، انقدر هم بودن شاید فلان آقا بودن که عشر های بروجردی هم به حساب نمیومد، ولی به همه جا میرسیدن. خود امام مگه در اساتیدش چه آدم های فوق‌العاده شما میبینید؟ اساتید درسیش، امام در فقه و اصول و فلسفه و عرفان نظری، اینها واقعا بی همتاست. مگه چه استاد فوق‌العاده‌ای داشته؟ اینا برکته. برکت محصول چیه؟ محصول اینه که رضای خدا حاصل میشه، تو مسیری حرکت میکنه که خدا رو راضی کنه، خدا متعال به برکت میده. به همین درس ها برکت میده، به همین رفت و آمد ها برکت میده. گاهی آدم هزار تا کتاب داره از توش چی در نمیاد. یه آقایی میگو حضرت امام 30 تا کتاب داشت وقتی اومد تهران، از پاریس اومد 30 تا کتاب داشت. توی کتابخونه امام در جماران 30 جلد کتاب بیشتر نه، کل ایران و دنیا رو اداره کرد. این بزرگوار خب من 30 هزار جلد کتاب الان تو خونم دارم، هیچ غلطی هم نکرد. گاهی اینه، نه به کتابه نه به پول. من زیاد میشنم بعضی طلبه های خیلی اصطلاح دقیق بخوام به کار ببرم، کودن، طلبه های کودن، بگشه میگه آره فلانی چون باباش پول داره و ازش خوبه این درس خون شد، اون پول داره میره کتاب میخره، هر کتابی رو بخواد میخره، بعد ماشین داره میره این جلسه میره اون جلسه میره. به این حرفا نیست. انقدر هم پول دارن فساد میکنه، چه ربطی داره؟ انقدر هم ندارن به همه جا میرسن. یه مایه دیگه میخواد، اون همت، اون برکت، همت و برکت جفتش هم وابسته به این که انسان تو مسیر تأمین رضای خدای متعال باشه. اگه تو این مسیر حرکت کنه هم همتش بالاست هم برکت پیدا میکنه کارش. اما اگه دنبال اینه که برای خودش یه نونی وسط در بیاره، یه اسمی به هم بزنه، رسم عرض کنم که اسم و رسم و شهرت و موقعیت و جایگاه و موقعیت اجتماعی و بریم یه پوزه بدیم ما استاد شدیم و هیئت علمی بشیم و مدرکی بگیریم و اسمم رو بنرها بیاد و کارشناس تلویزیون بشیم و از این مزخرفات و خزعبلاتی که آدم خندش میگیره که اینا تو ذهن یه طلبه بگذره، این مسائل به این پوچی و حقارت. یه صحبت مرحوم شهید صدر داره رضوان الله علیه، مال آخرین روزهای حیات ایشونه در درس تفسیرشون، شون فهمه که من پدران من همینقدر عمر کردن، من بیش از این عمر نمی کنم، اواخر عمر منو اینها من میدونم که صدام پیلی من مهلت نمیده. این فایل صوتیش هم هست، من فایل صوتیش هم گوش میدادم، حالا متنش شاید 10 باری خونده باشم متن اینو. این متن جلو دستم بود ایام نوجوانی، یادم هر وقت دلم میگرفت این صحبت شهید صدر رو میخونم، تو اینترنت هم بگردید پیدا میکنم. فایل صوتیش هم گوش میدم، فایل صوتیش میدم که آتشی داره، یه حرارتی داره شهید صدر، ایشون هم با یه حالت خاصی این حال میفهمن. بعدش اونجا میفهمن که مگه دنیای یه طلبه چیه که بخواد به این دنیا دل ببنده. 4 تا کتاب، 2 تا تیر تخته کتاب خونه، 4 برگ کاغذ، اینا هم شد یه چیزی که طلب میخواد به اینا دل ببنده. اگه دنیا هارون الرشید رو به ما میدادن چه میگرد؟ خیلی جملات تیزی ایشون اونجا داره که من به چی دل ببندم. حالا یه علامه در اون سطح، متفکری در اون سطح که از جهت موقعیت اجتماعی واقعا همه چی عالیست برای او دیگه. تو موضع سیاسی نگیر، حرف نزن، چی میخوای؟ شما که از 8 سالگی تو مراتب علمی آنچنانی بودی و نبوغت آنچنان بود و الان تو 40 سالگی به مرجعیت رسیدی، تو نجف 40 سالگی به مرجعیت رسیدی، الانش تو قم 40 سالگی کسی به مرجعیت نمیرسد. آقای خویی باشه و آدم به مرجعیت برسه، خیلی حرفه. 40 سالگی به مرجعیت رسید و سکوت کن، از این موقعیتت استفاده کن، اسم و رسم پا کن، دانشگاهی بزن، حوزه‌ای بزن، نون بخور از قبل این اسم و رسم و شهرت. ولی رها کرد. چرا؟ چون تابع رضای خداست. او چی میخواد؟ او کجا رو میخواد؟ و فهمیده که این اعتباریات چیزی نیست که آدم بخواد بهش دل ببند و اینا رو دنبال اینا رو میفته. از اینا چیزی در نمیاد. این درس و بحث و اینا هم همینه. این درس خوب. اینی که آدم فکر کنه حالا اینا رو بخونیم و بریم بعدی و بعدش بعدی و حالا بریم سطح 2 و سطح 3 و بعد بریم درس خارج و بعد بریم چی و بعد بریم فلان. خب حالا سوم نماز. حالا اینا رو خوندیم رفتیم سطح 2. سوم نماز. بعدش بریم سطح 3. خب سوم نماز. بعد بریم درس خارج. سوم نماز. مجتهد میشیم. سوم نماز. رساله میدیم. سوم نماز. این که خطر داره بیشتر میشه که هی این حرکت شما داری به سمت یه چیزی رو هدف گذاری کردی که هی نزدیکتر داره میشه به لبه پرتگاه. یادم هر چی داره جلو تمرین به لبه پرتگاه داره نزدیکتر میشه. وقت مرجع میشه. من گاهی میان بعضی دوستان مشورت میگیرن برای طلبگی. یکی تازگی اومده بود من اصرار من که میخوام طلب بشم دانشگاه بیام بوده. گفتم چه اصراری تو بیا خودتو جهنم میکنی؟ یعنی چی؟ گفتم اینجایی که الان هستی جهنم بری، فقط خودت میری. بیای حوزه هم خودت میری، هم یه جماعتی با خودت میبری، چه کاری همونجا باش. خدا خیلی متأثر شد از این حرف و اینا. آخر حال کردی صبح که آخر چیکار کنم؟ حالا بیا حوزه. آخر هیچ جا مثل حوزه نیست. ولی اینم آدم بدونه که این مراتب مادی و اینا، آقا اگه آدم دنبال پوله که به قول استاد ما از آیت الله ممدوحی خدا حفظش کنه، شما که طلبه اگه دنبال پوله بره عملگی کنه به خدا خیلی بیشتر گیرش میاد. یه عمله الان چند برابر یه طلبه، جفتش بر یه وزنه طلبه و عمله، یه عمله چند برابر یه طلبه درآمد داره. نه دنیای کسی رو نابود میکنه نه آخرت کسی، ولی یه طلبه با این درآمد کم هم دنیای ملت رو نابود میکنه هم آخرت ملت رو. اینا هدف گذاری هایی نیستش که ارزش داشته باشه آدم بخواد دنبال اینا باشه. اونی که مهمه و ملاک رضای خداست انسان اون رو بخواد. خب این تو این کشاکش و دعوا خیلی پیش میاد که آدم یه جاهای واقعا میخواد میبینه که نفس یه چیز دیگه ای میخواد، خواسته نفس چیز دیگریست، نفس زیر باره مسئله نمیره. خیلی سخته آدم باید خودشو ذبح کنه. همین تعبیری که برخی آقایون نمونه محمد علامه طباطبایی به کار برده بودن که گفتم علامه طباطبایی سطحش سطح مرجعیت واقعا هم همین بود، یعنی از مراجع قم هیچی کم نداشت علامه طباطبایی، بلکه بیشتر داشت، هم در فقه هم در اصول. از طرفی توی تفسیر و اینها چیزی داشت که احدی نداشت، ولی ایشون وقتی من قم چه کرد رفت سراغ فقه و اصول، گفت نه من دیدم که چیزی که الان حوزه نیاز داره فلسفه و تفسیر، این دوتا رو به اون آقا در نجف گفته بودن. ایشون گفته بود آیه طباطبایی خودشو تزهیه کرد. خب همینه دیگه، تزهیه هم که خوبه که و تصحیح کرد، طلبه باید اهل تصحیح باشه. خب معلومه که این اعتباریات رو نگرفته که تونسته خودش رو تصحیح کنه. من استادم و مشاهده کی بودم و شاهد مرمون های کمپانی بوده ایشون، مرمون قربی اسفانی در اصول، بالاخره مرمون علامه خیلی جایگاه بلندی بود در فقه، همینطور تو فلسفه، ریاضیات و مباحث مختلف. ولی اونی که میبینه جاییست که خدا از اون کار رو خواسته، جاییست که خدا از اون میخواد، خودشو ذبح میکنه میره. خب سخت اینجا آدم رو خودش بخواد پا بذاره، سخت. این حالت کسیست که تابع رضای خدا متعال. اگر اینجور باشه خدا به این درس ها برکت بود، نورانیت بود، اینا حجاب نمیشه برای آدم. بعد از جایی که آدم توقع نداره رزق لا یحتسب مادی و معنوی براش میرسه، هم از جهت مادی میبینه تعمیم میشه واقعا، از یه جاهایی یه طرقی یه شرایطی برای او فراهم میشه. لزوماً هم به این معنی نیست که یه پول درشتی میرسه، اصلا این نیست. ما گاهی اشتباه میکنیم، رزق رو فکر میکنیم یعنی یه پولی اجرا بشه، نه. همین مریضی هایی که برای خیلی ها پیش میاد برای ما ها پیش نمیاد. یعنی آدم اگه توی یه مسیر روند دیگه ای تو زندگیش حرکت میکرد، میخورد به یه بیماری که 2-3 سال درگیرش میکرد و هزینه او رو میبرد و زندگی او رو میبرد، اومده تو این خط تو مسیر اخلاص و رضای خدا، اینا هی داره ازش دور میشه و دفع میشه و نمیفهمه آدم. اینا که دفع میشه رو که اون نمیفهمه. کم من بلائن چیه اون تعبیر امیرون در دعای کمیل اقلتف به نظرم اینجوره. هم از جهت معنوی برکت میاره، استاد خوب، درس خوب، هم بحث خوب، همسر خوب، زندگی خوب، فهم خوب. فهم باید هم همه چیو داره، نمیفهم اینم خیلی داره طلبه، یا میخونم نمیفهم. گاهی هم یه طلبه داریم با ادنا تأملی کل مطلب رو میفهمه. این چیه؟ این نورانیته، این برکت. برکت محصول چیه؟ محصول رضایت خداست. نورانیتی که خدا به وجود یه آدم میده، این یه نگاه میکنه تا آخر مطلب فهمید چی میخواد بگه. یه نگاه دیگری هم 10 ساعت با همین تمرکز میکنه هیچی نمیفهم. اینا همه برکته. تو این درس ما و تو این راه ما و تو این مسلکی که ما پیش گرفتیم ایناست که به درد میخوره. وگرنه نه به مباحثه است که باید باشه، نه به جزوه نویسیه که باید باشه، نه به استاده که باید باشه، به اینا هیچ کدوم نیست. اینا هیچ کدوم علت تامه نیست برای موفقیت تو این مسیر. اگه کسی تابع موفقیته که هست، طالب موفقیت، اگه کسی نباشه که نمیاد طلب بشه. اگه کسی طالب موفقیته، موفقیت این مسیر این شکلیه، محصول این که خدای متعال راضی بشه. اینو اگه بتونیم حاصل بکنیم تمام. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. والحمد لله رب العالمين.